أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 17 مربوط است به ترتیب بین امامان. گاهی چند نفر امام جماعت وجود داره و توی مسئله 17 سه گروه رو مقدم می‌اندازن. اول فرمان امام راتبه در مسجد، اون مقدم بر دیگرانه. فرض کنید بنده میرم یه جایی در یه مسجدی، مطمئن موقتا میرم مثلا برای سخنرانی، اما اونجا امام جماعت داره، امام جماعت راتب داره. اولا اینه که اون راتب نماز جماعت رو بخونه. ولو اون غیری که رفته است افضل باشد از امام جماعت راتب، لکن تو صورت افضلیت غیر اینجا میگن اولا اینه که امام جماعت او بیاد مقدم بیاندازد اون شخص جدید رو. پس اول میفرمان افضل امام راتبه، تو مرحله بعد میفرمان که اگر شخص غیر که آمده افضل از راتبه، بهتر آن است که اون امام راتب مقدم بیاندازد افضل رو. همین سخن رو تو نکته دوم هم که صاحب منزل هست بیان میکنه. اگر کسی مهمان هست در یه خانه ای، اولا اینه که مقدم صاحب منزل باشه و اون مهمان مقدم نیفته، گرچه مهمان افضل از او باشه. تو مرحله اول میگیم باید صاحب البیت جلو بیسته، منتها از اون وقت به صاحب البیت میگیم که اگر مهمان شما افضل از شماست، بهتر آن است که مهمان رو شما مقدم بیاندازی. این در صورتیه که مهمان اجازه نماز داشته باشه تو اون خانه بخونه، ولی اگه اجازه نداشته باشه که اصلا مکان قصدیه سو دیگه اینجا ترجیح معنا نداره، بلکه متعیناً صاحب البیت میسته میخونه. اون غیر هم مثلا نمیتونه امام جماعت باشه چون اذن نداره در نماز خوندن. اما اگر اذن داشت، به این ترتیب که میگیم کدوم مقدمن، اول میگیم صاحب البیت مقدم است گرچه مهمان افضل از اوست، اما بهترم آن است که صاحب البیت با اختیار خودش مهمانش که افضل است رو مقدم بیندازه. مورد سومی که توی این مسئله 17 بیان میکنن هاشمی هست. فرمان اگر دو نفر امام جماعت در صفات مساوی هستن اما یک کدوم هاشمی هست، هاشمی مقدم میفته، این اولاس از بیر خودش. ما توی مسئله 17 مطلب چندانی وجود نداره، یعنی فرمایش سید همه متین و درسته، منتها مراجعه میکنیم به ادله. یه سری نکات جدیدی در ادله وجود داره که اونها رو استفاده بکنیم. از محضر معصومین علیهم السلام خیلی نکات زیبایی است، گرچه خودتون باز شایسته است مراجعه کنید و بقیه موارد رو ببینید. اون مسئله اولشون امام راتب رو که مرتب نماز میخونه دائما، حالا گاهی یک نوبت فقط مغرب، گاهی نه دو نوبت یا سه نوبت نماز، رو فرق نمیکنه. وقتی راتب هست اولا هست از کسی که حالا یه بار اومده تو مسجد حالا نماز بخونه، اولا اینه که همون راتب جلو بیسته، مردم با او معنوسن. گرچه این مهمان جدید افضل هم باشه، اما اولویت با امام راتبه. این مسئله اجماعی هم هست، اختلافی هم درش نیست. روایت ها دو جور لسان داره، یه جا داره صاحب المسجد اولا به مسجده، یه جا داره صاحب المسجد احق به مسجده، و منظور از صاحب المسجد همون امام راتبه، نه کسی که مالک مسجده. مالک معنا نداره، صاحب المسجد یعنی کسی که مصاحبت با مسجد داره، یه مدتی است، یک ماه دو ماه بالاخره داره مرتب میره، این هم میگن مصاحبه با مسجد. حدیث 3 و 4 از باب 25 از ابواب صلات جماعت از کتاب مستدرک وسائل. این دوتا روایت که گفت اولاس صاحب المسجد، یکم گفت احق، اطلاق داره. اطلاقش یشملو یشملو ماکان غیرهو افضل من. وقتی میگه صاحب المسجد احق است، شامل این فرد هم میشه. حالا اونجایی که غیرش افضل نیست قطعا دیگه اون شکی درش نیست، اما اونجایی که انسان به شک میفته اینه که استثناءا یه شخصیتی وارد مسجد میشه، شخصیتی که افضل از امام جماعت. وقت ما نگاه میکنیم راتب بودن و ملاک قرار بدیم، اما اولیه باید بیسته جلو. شخصیت حوزویه او رو ببینیم، دومی رو نگاه بکنیم، خب باید دومی، ولو هم یه شب اومده مسجد، تو مسیرش بوده حالا اومده اینجا نماز بخونه، باید دومی رو مقدم بیاندازیم. این دوتا روایت که میگه صاحب المسجد اولا و احق است دیگه اطلاق داره، ما به اطلاقش عمل بکنیم همین فرمایش سید در میاد. منتها این نکته رو اضافه میکنیم، همین فرمایش سید رو، که اگر همین صاحب المسجد که احق است با دست خودش اون مهمان رو مقدم انداخت. این افضله دیگه، این که مشکلی که نیست. که اون امام راتب میگه این حق منه و من چکار میکنم امروز امشب فلانی اومده و میخوام به ایشون اقتدار بکنیم. نظام فرمان افضل امام راتبه، اما افضل از این میشه که امام راتب خودش این کارو بکنه، اون شخص دومی که افضلیت داره دو مقدم میاد. ولی اگه افضل نیست نفر دوم نه دیگه. اما امام راتب از دو جهت افضله، یکی این که راتبه تو مسجده و دومی که این دومی هم اصلا فضیلت بیشتری نداره. اینجا همون امام راتب نیست که چی؟ حالا چند تا روایت داریم میخونیم، نکات خیلی زیبایی داره. من روایت هایی که انسان میخونه خیلی نورانی میشه، نور میگیره. مذاق اهل بیت علیه السلام در واقع همون نکات دقیق علمی و دینی است که اگه صدها سال روش فکر بکنن میگه منید بهتر از این گفتار وجود نداره. حالا اونم بیان میکنن تو بحث بعدش. هر شود که ما یه روایاتی داریم در باب 26 از خود وسائل، اون دو تا روایت مال مستدرک بود. همون روایت باب 26 از ابواب صلات جماعت، همین جلد 5. فصل روایت میگه مستحب است مقدم بیاندازی افضلیت اعلم رو. بعد میگه اگه در علم مساویت افقه رو. حالا چیه اعلم افقه؟ نتیجهش اینه که غیر اعلم و افقه مقدم نیفتد بر خود اعلم و افقه. حدیث 2 من بخونم که این حکمتی که آقا سوال میفرمان چیه. ببینید نکات اینه، ما هم باید خیلی حواسمون جمع باشه. گاهی امام جماعت میشیم اما توجه به این روایت ها خیلی سخت میکنه مسئله رو، به این سادگی نیست. این حدیث هم تمام نبوی هست، میفرمان امام القوم وافدهم، کسی که پیشوای قومی است وافد اون قوم هم هست. وافد یعنی رهبر اونهاست به سمت پروردگار. وافدهم الی الله تبارک و تعالی. این روایت الی الله توش نیست، اما یه حدیث دیگه تو همین باب هست، حدیث 4، اون تصریح میکنه وافده به سمت خدا. وفد به معنای وارد شدن بر شخص بزرگ رو میگن. تو کتاب الحج این حدیث داریم، الحاج و وفد الله، حاجی داره بر خدای بزرگ وارد میشه. اینجا هم دارد که امام القوم وافدهم، فقدمو افضلکم، بعد به همه خطاب میکنن پیامبر که هر کسی رو، نه اون کسی رو جلو بیاندازید که افضل شماست، چون میخواد دست شما رو بگیره به خدا برسونه. حدیث 3، انصر رکم انتوزکو سلاتکم فقدمو خیارکم. اینم یه مصلحت دیگه که میگه اگه میخواید نمازتون پاکیزه باشه، مخلوط نشه با غیر خدا، خالص خالص باشه، اگه میخواید خوب مزکا باشه نمازتون، بهترینتونو جلو بیندازید. قدمو خیار کن، خیار میشه یعنی مختار الله، کسی که خداوند او رو اختیارش کرده. اینم یک مصلحت. مصلحت دیگر اینه که فرمودن، حدیث 3 بود که خوندیم، حدیث 4 هم که ترمان شبیه همون 2ه، حدیث 5، من صلا خلف عالمن فکأنما صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله. اینم یک حکمت. ایناست که وقتی انسان میبینه اینه خیلی مشکل میشه. اون حدیث های زمانم که قبلا خوندیم یادتونه، یه مقدار انسان نگران میشه که امام جماعت زامر قرائت، اما زامن صلات نیست. قبلا خوندیم اینا رو. خب حالا ما این روایت ها رو که نگاه میکنیم یه مبانی دستمون میاد، از جمله این نکته که اگر امام راتب تو مسجد نبود این روایت رو ما عمل میکنه. یعنی فرض کنید اولین بار توی مسجد میخواد اقامه یه نماز جماعت بشه، 2 نفر 5 نفر عالم هم تو اون محله وجود داره، اینجا میگن بهترینتون رو، اون کسی که مختار نزد پروردگاره، اون که افضله، این رو مقدم میاندازید. این احادیث که الان خوندیم مربوط به اینه. اما اگر مسجد امام پیدا کرد، بعد از که امام پیدا کرد، بالاخره یک کسی جلوی استدالان گاییم چند ساله داره نماز جماعت اونجا میخونه، مردان دیگه او رو به عنوان همه امام این مسجد او رو میشنسن، این امام یک ولایتی پیدا میکنه، نه ولایت ملکی، مالک مسجد نمیشه، نه همون تعبیری که تو روایت بود، احق است امام به مسجد خودش، و این احق افضلیت نیست که دیگران حق داشته باشن این حقش بیشتر باشه. میدونید این تعبیرهایی که میگه احق است یعنی حق مطلق برای اینه و دیگری حق نداره جلو بیسته. این همون نکته ایست که امروز ما ازش یاد میکنیم که اگر امام جماعت دارد مسجد، حق مال اوه، دیگری اجازه نداره بیاد محراب او رو اشغال بکنه و بیست جای او، یه چند دقیقه زود در بیاد و بره اونجا بنشینه. این اساس نکته. پس این شد که این روایتی که الان خوندیم قدم و افضلکم مال اونجاییست که امام جماعتی وجود نداره، این رو ما میفهمیم. اما اگه امام جماعت داشت چی؟ اونو به اون روایت های قبلی عمل میکنیم که فرمود او حق داره دیگران حق ندارن. اما جمع بین روایت ها اون نکته سوم توش در میاد و اون اینه که حق یا حالا حق مطلق مال امام جماعته و دیگر نفر دوم ولو افضله اون اجازه نداره جای او رو اشغال بکنه، ولی که چه اشغال داره؟ همین کسی که حق داره بیاد و اون شخص دوم رو تعارف کنه، بگه شما بفرمان جلو. وقتی از حق خودش بگذرد که دیگه مشکلی که نیست، که مشکل مال این بود که از حقش نگذره. اگه نگذرش از حق خودش، بله میگیم که امام راتب مقدمه، اما اگه از حقش گذشت دیگه مشکلی وجوده. وقت دوباره میگیم افضل همینه که امام راتب بیاد و دومی رو مقدم بیاندازه، چون او افضل از اوست. و جمع بین روایت ها میشه، یعنی همون روایت ها عمل کردیم که امام راتب مقدمه و هم روایت ها عمل کردیم که افضل رو جلو انداختن. به این شکل که اول امام راتب میاد و خودش میگه که نفر دوم رو امروز امشب ایشون اومدن و ما همه به ایشون میخوام اقتدا بکنیم، حق رو تفویض میکنه به دومی. این در صورتی که دومی افضل باشه. وقت اینجا ما میگم اولا آن است که امام جماعت این کار رو بکنه. همین صحبت راجب صاحب المنزل هم هست. راجب صاحب المنزل روایت داریم، روایت یک باب 28، حدیثش مفصله. اون یه خط به آخر مونده شو من یه جمله شو میخونم. ولا یتقدمن احدکم الرجل فی منزله، با تأکیدم حضرت بیان میکنن، امام صادق علیه السلام نقل میکنن از جدشون پیامبر، که پیامبر فرموده به هیچ وجه هیچ کس بر صاحب منزل جلو نیفته. خب این معناش اینه که همیشه این اولویت با صاحب المنزله، او جلو میسته. منتها ما به اون روایته که الان خوندیم که گفت افضل جلو بیفته یا فرمود مختار الله جلو بیفته، اگه اینا رو با هم بخوام جمع بکنیم میگم صاحب المنزل شما که مقدم هستی، وقتی میبینی مهمانت افضل از شماست خودت تعارف کن، این حق خودت رو تفویض کن و بگو خواهش میکنم شما جلو بیست. وقتی اینجا هم صاحب المنزل قولش مقدم افتاده و هم عمل کردیم به اون روایتی که گفت فقدمو افضل کن، این جمع بین روایت ها میشه که خیلی زیبا صاحب عروه بیان کردن. اول گفتن صاحب المنزل جلو بیفته نه غیر، بعد میگن که اگه اون غیر افضل از صاحب المنزله، اینجا صاحب المنزل خودش تعارف بکنه و او رو مقدم. گفتن این اولاست، نه اینکه صاحب المنزل دیگه مطلقا جلو بیسته. حالا شما رفتی سر صغرای مسئله که افضل چه کسیست. ما تو کبرا داریم صحبت میکنیم، فرض اینه که میدانم شما افضل هستید از من. حالا افضل در چی؟ نه حالا اونم صحبت میشه توش، که اونم معیارهای زیادی تو احادیث گفته شده. اما بعد از که ثابت شد شما افضلی، اما من صاحب المنزلم، اینو داریم میگیم که تو کبرا. حالا میخوام ببینیم قانون چیست. روایت میگه به هیچ وجه کسی بر صاحب المنزل جلو نیفته، اما روایت های دیگه هم میگفت که قدمو افضل کن. وقتا این صورت میگیم اگر صاحب المنزل افضلم هست که دیگه این شکی توش نیست، هم صاحب المنزله هم افضل از غیره، خب جلو نیست. اما گاهی صاحب المنزله، اما اون غیری که اومده تو منزله او، او افضله. اینجا آیا به این روایت عمل بکنیم که میگه صاحب المنزل جلو بیسته، یا به اون روایت عمل کنیم؟ یه مقدار اصلا به تردید میفته. اما صاحب عروه خیلی خوب بیان کرده و اون این بود که خود صاحب المنزل بیاد تفویض بکنه امامت رو. خیلی جالبه، یعنی آخری صاحب المنزل جلو افتاد، اما جلو افتاد گفتار او، گفتارش جلو افتاد، نه عملش. عملش اینه که دیگری مقدم میانه.
اما
بچه بچه
اینجا خودش
رو
خود
افضل بدونه،
همین
دلیل
عدم
افضل بدونه. شما میرید تو بحث صبح روی، نمیدونم چرا امروز حالا میگویم اینم چشم، من فقط یه انصبرتون و سلتون یه چند دقیقه اگه اجازه بدید بیرین جلوتر. چشم منم میگه حالا ما حضرت امام فردفتن ما سفر رو به سر میگینیش، ما شمجی رو به کمر میزنیم. و منظور این بود که وقتی بحث داریم کنیم راجع به کبرا، شما راجع به اون کبرا الان صحبت بکنیم. انشاءالله که به سرتون نیمده باشه.
سازن بعد از
پنج تا آدنه مثلا غیر افضل رو ترجیح میدم، یه من میخوام ایشون رو بریزه و اینجا مختار رو لاغ بگیرم، پنج تا خود رو ترجیح میشه ایشون رو بوده. این اولویت با اون نیست، سازنده مسجد که قولش اولویت نداره که. اومده یه خدمت که مسجد خانه خدا هست ولی هیچ کس نیست، متولی هم نداره، خادم داره، خادمش هم همه ما هستیم، ما باید خدمتگزار مسجد باشیم، تمیز بکنیم بهتر از منزل خودمون. آنچه الان داریم صحبت میکنیم اینه که حالا مسجدیست، دو نفر هستن، یک کسی راتبه مرتب اینجا میخونده، نفر دوم که اومده از یه جهت دیگه راتب نیست اما از نظر علم بالاتر از اوست. حالا تو مسئله بعدی، مسئله 18، خیلی نکات رو سید بیان میکنه. حالا اون هم حرف خیلی داره، بعضیش رو ذکر میکنن اینا رو. اگه عجله دارید میتونید این مسئله بعدی رو بخونید. اجازه بدید من دو تا نکته دیگه توی این مسئله بگم. مسئله 18 بسیارش مال این فرمایش شماست، رو توش میاد. حدیث 1 باب 28 چند تا معیار رو برای ما بیان کرده. این دیالا بسه سغرقی است که دنبالش هستی که ما چه کسی را افضل بدانیم. اول اقرع للقرآن رو بیان میکنه، اون که بهتر میتونه قرائت بخونه، حمد و بسم الله الرحمن الرحیم و خوب میخونه با ترتیب سوره رو باز همینطور اقرع قرآن. بعد می فهمم اگه مساوی بودن در قرائت، اقدمهم للهجره، هر کی زودتر هجرت کرده است که این منظور هجرت از مکه به مدینه هست که خود این یک نوع افضلیت درست میکرد. بعضی که زودتر هجرت کرده بودن این کاشف از بصیرت بالاتری است. هم بعضی گذاشتن یه هفته بعد دیدن که انگار مسلمان ها تو مدینه دارن جا میگیرن، گفتن خوب اسمان بریم. یه هفته بعد بعضی سال بعد اومدن هجرت کردن، اما هوشیاریشون مثل اون اولیا نبود که بیستن. پیروزی انقلاب ما هم همینطوره، بعضیا از قبل آماده بودن، هم بعضیا بعد از پیروزی انقلاب همراه شدن. یعنی هرچه بصیرت قوی تره زودتر میگرود به اون واقعیات. لذا اینم تو روایت اومده که اگه این دوتا امام جماعت ها، یکشون هجرتش مقدمه، آیا میشه حالا از اینجا استفاده کنیم هجرت به حوزه؟ نه، این هجرت به حوزه رو فعلا این نداره، این منظور هجرت از مکه به مدینه است، معیارش اونه. مگر اینکه کسی تنقیه منات بکنه و بگه که هر چیزی که باعث بشه که ما بفهمیم آقا بصیرتش بالاتره. بله، حالا این کلمه ظاهرن شما با حتمن شما با هم تنافی داشته، میگه ظاهرن باید حتمنی کار بکنید، یعنی مشه بالاخره یه تردیدی دارید که خود شما میگه ظاهرن. بله، حالا این دیگه تنقیه منات بکنید بکنید، یعنی همون قیاس منصوص للکه میگن همین هست. تو بحث تعارض روایت ها هم همین حرف ها هست، شیخ اعظم همین ها رو میگن که تو تعارض سه تا مرجح رو منصوص ما داریم، اما شیخ بعد میفرمان میشه ما تعدی کنیم از این مرجحات منصوصه و بریم هر چیزی که باعث میشه روایت رو یه مقدار قوی ترش بکنه.
مقدم
دارن از زرکاش از دیمانه بالاترمون. بله، همون دوره همون سخنه قبلتون میشه که گفتی ظاهرن حتما باید نکار رو بکنید. درست گفتید، خیلی دقیق یه ظاهر گفتید و بعدا میگید حتما. هر شود که حالا یه چیز دیگه بگید اصلا. مثلا بگید کسانی که تو فتنه 88 زود فهمیدن، اصلا بعضی از قبل تو فتنه نیفتادن، بعضی ها تو فتنه افتادن بعد برگشن، بعضی ها هفته بعدش فهمیدن. یعنی افراد فهم میکنن. زمان ظهور هم همینطوره، بعضی از قبل آماده ظهورن، بعضی ها حین ظهور امام به فکر می افتن، بعضی ها یه هفته یه ما بعدش سب کنن آواز آسیا بریزنن چی میشه، باید به کدوم پرچم می وزد، برن زیر پرچم سینه بزنن. خلاصه این طوری هم بعضی ها بصیرت ها خیلی متفاوته. یکی هم فهمدن سم اکبر و هم سنن، این هم یکی. اگه تو هجرت فرض کنید مساویه، یا هیچ کدوم هجرت نکردن، هر دو جز انصارن که تو مدینه ساکن بودن، و اینجا اکبر سنی رو یکی هم میفهمن ثم اعلم هم به سنه. مرحله بعد میگن هر کس سنت رو بیشتر میشناسه، و افقه هم فدین. تو همین روایت آخرش دو تا جمله داره، یکیشو خوندیم، لا یتقدمن احدکم الرجل فی منزله. یکی دیم که نخوندیم این بود، ولا صاحب سلطان فی سلطانه. فواد هیچ کدام از شما بر کسی که سلطان مقدم نیفتی. سلطان یعنی بالاخره حاکم است، فرض کنید حاکم در یه شهری است، حالا رئیس است در یه جایی. اینجا همون ریاست ظاهریش اجازه بدید تا او نماز رو بخونه. اینه که میفرمان گاهی میشه اینا خیلی اتفاق میفته که یه کسی سلطه داره حالا سلطه که میگن یا حالا میشه حاکم، نمیدونم استانداره، فرمانداره. تا میگه استانداره تو ذهنتون شخصتای خاص نیاد، نه شخصیش که حالا جهات دیگه شم درسته، عادل سوچیه اینا. اما ریاست داره، ریاست شهر به عهده اوست. حالا دیگری سنشان از این بالاتره، خب باشه، فعلا این ریاست تو این شخصیست که جوانه، یا حتی دیگری ممکنه از نظر علمی هم بالاتر باشه، هم میگن ظاهر رو رعایت بکنید. این نکته خیلی مهمی است که مگر اینکه دوباره اون صاحب سلطان، همون حرف قبل رو بزنیم، صاحب سلطان خودش بیاد بگه که جناب فلانی شما بیاد جلو بایستید، من میخوام به شما اقتدا کنم. اینا در قدیم خیلی رایج بوده که همون کسی که حاکم بوده نمازها رو، به خصوص نماز جمعه رو، همون هم میخوندن. بعضشون هم جائر بودن، اصلا ظالم بودن، اما رسم اصلا این بوده که همون که سلطان بوده وای میساده جلو. مرحوم میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه میان با شاه معاصرشون که بودن، هر جا میرفتن شاه رو جلو میانداختن. به خاطر چی؟ نه به خاطر تقوا و علم و ایناش که نبود، به خاطر ظاهرش، بلکه این شاه مملکت بود. اما یه بار که تو حمام رفتن یه اونجا کسی نبود، شاه بود، ایشون هم بودن لباس شده و میخواستن برن حمام، اینجا دیگه میزای قومی تعارف نکرد، خودشون رفت. یکم ازشون پرسید که پس اینجا دیگه تعارف نگه، همه جا تعارف میکردید؟ گفتن اون تعارف همه لباسش بود. حالا که لباسش در وارد دیگه چیزی برنشون، منظور از لباس همون لباس ریاسته، لباس پادشاهیه، لباس پادشاهی داشت. خب من بالاخره احترام باید گذاشت در ظاهر و انظار مردم، اینا هست. حدیث دو از همین باب 28 میگه اگر در سن مساوی هستن فاصبحهم وجهن. این هم یه روایته که اون که وجیه تر در چهره هست اون جلو بیسته. و اما تقدیم هاشمی سید، مورد سومی که گفتن، گفتن اگه از همه صفات مساویان اما یکشون هاشمی هست، یکی غیر هاشمی، هاشمی جلو بیفته. راجع به هاشمی یه دونه روایت داریم که سندش هم قطعی نیست، اما چون بحث تسامح در ادله سننه مشکلی نیست. پیامبر فرمودند فقدمو قریشن ولا تقدموها، اینا حدیثش. ما آیا بیاییم این حدیث رو مطلق عمل بکنیم یا مقید؟ کاری که سید کردن مقید عمل کردن این قشنگتره. مطلق عمل بکنیم یعنی بگم سید جلو بیفته ولو علمش پایین تره، ولو تقواش پایین تره، ولو نمیدن سنش پایین تره. نه، این مؤسفات دیگه نباید صرف نظر میکنه. لذا سید یه زرنگی کردن، فرمودن که با تساوی صفات، اون وقت که تو صفات همه مساویه اما یک کدوم سیدن، خب برقین معلومه که یه معیاره. اما اونجایی که یک کدوم سیده ولی کن علمش پایین تره، اون یکی سید نیست اما چه بسا استاد اینه. معلوم نیست ما اینا رو بگیم، باید اون استادو احترامش بذاره، حالا ولی سید نیست و به اون بگه شما جلو بیست.
سید بودن اگر سر بیدن هست از اون بگیم
مقدم افضل خب خودش هم میگن افضل بله. خب معیار داریم میگه، اون که میگه مقدمه دازید افضل ها، حالا معیار چیه؟ این روایت یه معیار ها رو میگه، قریش رو میگه، قریشی بودن. مسئله بعدی ما که خیلی دارید صحبت میکنید راجبه تعارض دوتا امامه. تعارض یعنی گاهی دوتا امام جماعت، این میگه من میخوام جلو بایستم، میگه من میخوام جلو بایستم. اگر تعارض شد، گاهی تعارض کاشفه از عدم عدالت ایناست، نزاع دارن میکنن به خاطر مسئله که میخوان حوض میخوان مسجد مال این باشه، یا مثلا میخواد ولو یه بارم هست نمیخواد مسجد مالش، اما میخواد رئیس باشه مثلا، خود مردم توجه به او پیدا کن. اگه این جفتشون فاسق میشند و اصلا نمیشه بایستشون نماز، ولی که سید برای این که این پیش نیاد میفرمان رغبتن تو ثواب امامت اینا نزاع دارن. این هم یه احتماله، چون میدونید امام جماعت کل ثواب معمومی یه ثواب خالصش برای امام جماعت هم هست، در حالی که خیلی خطرناکه امام جماعتی، اما این هم هست ثواب زیادی داره. حالا این آقا میخواست ثواب ببره، اون آقای دوم هم همینطور جفتش رو میخوام برن جلو. پس اگه گفتیم برای قرض دنیایی با هم نزاع دارن، از عدالت میافتن، اما اگه نباشه قرض دنیایی و ثواب اخروی باشه اشکال نداره. حالا اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا من سید خیلی نکاتی زیبایی رو بیان میکنه. اول میگن اون که مأمومین همشون اومدن یکی رو مقدم انداخته، باید ببینید مأمومین چی میگه. فرض کنید دو تا امام جماعت هم نزاع دارن، اما 50 تا مأموم هم اونجا وایستادن، مأمومین همشون نفر اول رو میخوان. و سید میگن مأمومین هم به شرطی که ارادشون ناشی از ترجیح شرعی باشه، نه اینکه اونام رو هوا هوس یا اصلا مسئله بلد نیستن، نه اینم نیست، مسئله دونن و به خاطر همین با یه وجه شریک همون افضلیتی که گفتیم تو روایت ها. این 50 نفر عقیده شونه که اولی افضله، علمش بالاتره، فقهش بالاتره، تقواش بالاتره، خداشون دوتا امام جواب هم نزادنن به خاطر ثواب، اما مردم همه میگوین اولی وایسه. خیلی خوب، اینجا باید همه اولی وایسه. و اما اگه مردم هم اختلافشون بود که این خیلی پیش میاد، نمیشه 50 نفر همه بگن نفر اول، که گاهی هم اختلاف است، یه 20شون یکی میگن 30شون یکی دیگه رو میگن، در این صورت میگیم حالا که از مردم ما چیزی نفهمیدیم، میگم معیار فقیه جامعه و شرایطه. هر کس فقیه هست شرایط هم داره، یعنی عادل هم هست، اون جلو بایست. به خصوص میگوین اگر علاوه بر فقیه بودن تقوایش او هم خیلی شدید باشه، نه اینکه دومی بی تقوا باشه، داره دومی هم تقوا داره، اما اولی تقوا شدید تره، ورع زیادتری داره، مثلا از مشتبهات هم فاصله میگیره که مبادا یه وقت آلوده به حرام بشه. خب همین تو برای شد اینه دیگه نگیم، دیگه برای شد بگیم که رغبتن فی ثواب امامه، اینا احراز کردی هر شود که بعد اگر فرض کردید که هیچ کدوم فقیه نبودن یا هر دو فقیه جامعه شرایطن مثل همه، در این صورت میگن اولا آن است که اون که قرائتش رو بهتر زیباتر ادا میکنه. اگه مثل هم قرائت میخونن، اون کسی که فقیه در احکام بیشتره، افقه، یعنی مثلا چند هزار مسئله از نماز میدونه، اون یکی نه کمتر میدونه. وقت میگن اون که افقه در احکام صلات، اگه تو احکام صلات هم با هم مساوی هم، با هم دارن کتابی رو میخونن برای میرن جلو، وقت میگن افقه در سایر احکام، برو تو بقیه ابواب فقه، مثلا دومیه کمتر بوده اما اولیه، مثلا احکام روز رو نگاه کرده، احکام وقف رو نگاه کرده، سابقه بیشتری در حوزه داره، با اینکه کار به نمازم نداره. اگر باز مثل همان همه احکام نماز و غیر نماز با هم مساوی هست، میگن ببینید اصلا در اسلام کدومشون زودتر به اسلام گرویدن، اگه یک کدوم اصلا، اگه اصلا باز وجود نداره، میگن سایر جهات شرعی رو ملاحظه بکن. بعد میفرمان که ما این بحث رو سر نزاع گفتیم، حالا اونجایی که نزاع هم نیست، هم تو دوتا امام جماعت هم کدوم وایسن جلو، هر کدوم وایسن جلو، اصلا اون دوم یه نزاع باش نمی کنه. قایم اینه که این بیشتر اتفاق میفته. حالا بالاخره میخوام معیار بدونیم، اونم میگن همینطور، میگن اگه نزایی هم تو کار نیست، مأمومینی که تو مسجدن برن سراغ اون کسی که ارجح هست، به همین ترتیبی که گفتیم، یعنی اول بینن فقیه جامع شرایط و اون تقوارم زمینه بکنند، اون که اجود قرائتی است و اون که افقه در احکام نماز است و بعد بگن افقه در حتی غیر احکام نماز و اون که اصلا در اسلام است و به همین ترتیب. و اما اگر یک کسی یه جهت ترجیح داره، دومیه دو تا جهت ترجیح داره، اونم میگن که اون که جهات ترجیحش بیشتره، مردم خوبه او را انتخاب بکنن، ولی خود امام جماعت با هم نزاعی ندارن، اما مردم وقتی میخوان تعارف بکنن به او بگن که جهات متعدده، میگن شما بفرمان جلو. بعد میگن مرجعات شرعیم علا بر اینه که گفتیم زیاده و باید اینا رو ما ملاحظه کنیم. گاهی وقتا هم که میریم این ترتیب ها توش نیست و خلاف این ترتیبی که گفتیم گاهی توش هست. بعد میفرمان احتمال میدیم ترتیب باشد اما تو صورت نزاع، اونجایی که نزاع هست ترتیبم هست. حالا نزاع یا بین دوتا امام جماعته، گفتم نزاع سر مأمومینه، مأموم میگن ما میخوام با اولی بخونیم، یه عده میگن با دومی ما میخوام بخونیم، وقت میگیم اگه نزاع تو کار بود این ترتیب هست، اما اگه نزاع نبود ترتیب توش نیست، هم تو جمع بندی میکنیم، میگیم این اولیه سه تا مرجح داره، دومیه چهار تا، این ترتیب هم دیگه توش نیست. ولی اگه ترتیب باشه حتما باید اولی رو نگاه بکنیم، آدیه کاری به دو سه نداریم، وقت نتیجه اینه که امام جهات اولیه یه دونه مرجح دارد، اما یه مرجحش همه اولیه است که فقیه جامع شرایط، اون دومیه سه تا مرجح بعدی رو داره، عدد مرجحاتش بیشتره اما از نظر رتبه مؤخره. خلاصه اینها هم نکاتیست که اینجا سید احتمال میده، اما چون بحث استحبابه و اولویته، میگن زیاد بحث و خوبه که کشش ندهیم، گفتن کشش ندهیم. این تسامه در عدلی سنن خوبیش همینه، یعنی به جایی هم نمیرسیم، من چی روایت رو نگاه میکنم، شما هم حالا یه دور که بزنید همین، یعنی همطور احتمالات متعدد میدید که آیا این مرجعات چیه، آیا ترتیب دارد یا نه. بحث بعد اینه که حالا ترتیب داشت آیا منصوصه، یعنی حتما به توقف کنیم رو اینا، یا یه مرجعات دیگه از خودمون اضافه کنیم، اینا ما دیگه نمیدونیم. صلی الله علیه و آله.